أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين.
از سر زن کشیدن حجاب هم یه انگیزه اقتصادی داشت برای در واقع دامن زدن به مصرف و فراهم کردن بازار فروش کالاهای نو به نو تولید شده ماشینی در واقع صنعت ماشینی. حالا از طرف دیگه در واقع کشیدن خانم ها از فضای خانواده به محیط صنعت، اینم بازی ترفنده در واقع سرمایه‌داری بود. میدونید چاید مطالعه کرده باشن بعضی از دوستانه توی غرب وقتی که تولید ماشینی ایجاد شد شهرهای بزرگ صنعتی به وجود آمد. تو انگلستان، تو آلمان، توی فرانسه شهرهای بزرگ صنعتی به وجود آمد. این شهرهای بزرگ صنعتی حجم زیادی کارگر رو کنار هم در واقع جمع کرده. این کارگرا بعد از اینکه خودشون همدیگر رو پیدا کردن دیدن ما بابا ما یه عده خیلی زیادی هستیم. تا وقتی جدا جدا هر کارگری توی یه کارگاه یه گوشه شهر زندگی میکرد این توان عظیم نیروی کارگری احساس نمیشد. خب سرمایه‌دار سودش در اینه که سخت‌ترین شرایط رو تحمیل کنه بر کارگر، در واقع کمترین حقوق رو بده، بیشترین ساعت کار رو در واقع مقرر بکنه، کمترین تسهیلات و شرایط بهداشت محیط کار و امثال اینها رو فراهم بکنه، سودش در اینه دیگه. خب لذا سرمایه‌دارها به این سمت حرکت میکردن، هی ساعت کار رو بیشتر میکردن، حقوق رو کم میکردن، مردم بیکار بودن، ناچار بودن بیان تن بدن و زندگی به شدت مشقتبار شد تو اروپا. کارگرا وقتی دور هم جمع شدن تو شهرهای صنعتی دیدن نه بابا ما یه نیروی عظیم هستیم، چرا ما این فشارها رو تحمل کنیم؟ در واقع اینا مجتمع شدن در قالب سندیکاها، در واقع حرکت‌های سندیکالیستی شروع شد، جنبش‌های سندیکالیستی در غرب شروع شد و شورش‌های کارگری، اعتصاب‌های کارگری تو این شهرهای صنعتی شکل گرفت و تونستن با فشارهایی که به سرمایه‌دارا وارد می‌کنن مجبور کنن سرمایه‌دارها رو برای اینکه چرخ کارخونه‌هاشون بگرده و این کارگرا دست از کار نکشن حقوق بیشتری بدن، ساعت کار رو کم بکنن، نمی‌دونم محیط کار رو بهداشتی‌تر بکنن و امثال این. منتها این برای سرمایه‌دار قابل تحمل نبود، از سود اون می‌کاست. فکر کرد چیکار بکنم که هم چرخ صنعتم بچرخه هم از اون طرف مجبور نشم که باج بدم به این کارگرا، من حقوق حق کارگر رو لااقل بخشیشو بدم بشه. آمد به این فکر افتاد که من نیروی کار جایگزینی به جای این مردا پیدا کنم. اون کیا بودن؟ اونا دو گروه بودن. یکی خانم‌هایی که تو خونه تا امروز مسئولیت خانه‌داری رو داشتن تو کشورهای اروپایی، دومم بچه‌های کم سن و سال. سرمایه‌داری ماشینی غرب آمد در واقع کارگرهای مرد رو شروع کرد اخراج کردن و کارگرهای زن رو جذب کردن. منتها اینجا با یه مشکل مواجه بود، اون که زن به اقتضای فرهنگی که تو اون روز در کشورهای غربی وجود داشت تو محیط خانواده طبیعتاً حجب و حیا و پوشیدگی و محدودیت ارتباط با در واقع مردهای غریبه و امثال اینها براش یک اصل بود و اینکه بخواد بیاد توی محیط کارگری و تو جمع در واقع مرزها و امثال اینا کار بکنه، خب این قابل قبول نبود برای زن. چه کنن که زن رو بتونن بکشن از تو خونه ها بیرون؟ چون زن اگر بیاد سر کار، زن دیگه اون جرأت نداره که با این مرد سرمایه‌دار درگیر بشه. به زن میشه حقوق کمتر داد، میشه شرایط کار سختری براش فراهم کرد، ساعت کار بیشتری ازش کار کشید بدون اینکه جرأت نشوشه داشته باشه. این حسن رو داره نیروی کار زن. روی این حساب آمدن در واقع بحث آزادی زن رو مطرح کرد. این بحث های فمینیستی تو غرب باز این هم یه ترفند برای اینکه زن رو بتونن از خونه بکشن بیان. بحث آزادی و حقوق زن اومد، اصلا کسی به حقوق زن فکر نکرده. داستان یک فریب بود، یک ترفند بود که بیان یه جوری زنها رو قانع کنن که دست از اون زندگی مادرانه خودشون در محیط خانواده بکشن و بیان به محیط کار و تبدیل بشن به یک کارگر در واقع مطیع و با شرایط سخت در واقع کاری همخوان. این بحث رو آمدن مطرح کردن، بحث در واقع برابری حقوق زن و مرد و اینکه نخواهی زن تو چی کمتر از مرده، تو هم باید شرایط مشابه مرد نشته بشه، اگه مرد بیرون خونه کار میکنه باید تو هم بتونی بیرون خونه کار کنی، این تحمیلیه که مرد تو کرده که میگی تو خونه بشین و امثال این حرفا. بحث آزادی حقوق زن از همون موقع شروع میشه و تحت عنوان دفاع از حقوق زنها در واقع خانمها رو از خونه میکشنشون و میارن توی این مجتمعهای صنعتی استخدام میکنن. شما برید گزارشایی که خود غربی ها دارن از اون دوره ببینید چه شرایط وحشتناکی بر زنها تحمیل کردن، محیطهای کار به شدت در واقع کثیف، آلوده از نظر بهداشتی، ساعت کارهای بسیار طولانی، حقوقهای بسیار اندک و گفتم زنان جرأت اعتراض کردن مثل مردها در قالب مبارزات نمیدونم سندیکایی و صنفی نداشتن. خب این زنی هم که می‌خواست بیاد بیرون حالا دیوار با مردها مرتبط می‌شد، بنابراین اون حجب و حیا، اون اخلاق خاصی که تو فرهنگ غربی بود باید دگرگون می‌شد. آمدن در واقع تجدید نظرهایی تو بحث‌های اخلاقی کردن، بحث نسبیت اخلاق مطرح شد که اصلا کی گفته که یک چیز ثابتی به عنوان اصول اخلاقی وجود داره، مثلا عفاف و پاکدامنی کی گفته که حتما چیز خوبیه، نه خیر اصلا کی گفته صداقت چیز خوبی هم میشه، اخلاق نسبیه، هر کسی هر چیزی رو خوب بدانه اون خوبه، در واقع گفتن خوب و بدی در واقع در جهان خارج وجود نداره، این انسان ها که چیزی رو خوب تعریف میکنن و از اون به بعد میشه خوب براشون، یا چیزی رو بد تعریف میکنن از اون به بعد میشه بد براشون. بنابراین کی گفته عفت و پاکدامنی مطلقا یه چیز خوبیه؟ نه خیر، هر کسی عفت و پاکدامنی رو چیز خوبی بدونه چیز خوبیه، هر کسی هم بی عفتی و آلوده دامنی رو چیز خوبی بدونه خب برای اونم بی عفتی و آلوده دامنی چیز خوبیه. بحث نسبیت اخلاق توی فرهنگ غرب مطرح میشه، اینا همش در واقع تدارک کننده منافع در واقع اقتصاد سرمایه داری، برای اینکه این زن دست از اون فرهنگ عفیفانه خودش، دست از اون وقار و متانت و بزانت و پاکدامنی خودش بکشه و بیا تو محیط کار در کنار مردها به راحتی کار بکنه، و بعد هم قدم بعد این که زن تبدیل بشه به یک ابزار برای تبلیغ و فروش کالاهای صنعتی این سرمایه‌دار. خب زن در واقع آرایش کرده، زن نیمه برهنه، یک هدف جذاب برای مردهای هوسباز و در نتیجه این رو میشه به عنوان فروشنده توی این مغازه گذاشت، توی این فروشگاه گذاشت، میشه عکس یک زن برهنه رو کنار یک کالایی چاپ کرد روی جلد این جعبه کالا و با جذابیت عکس این زن برهنه اون کالا رو به مشتری تحمیل کرد و فروخت. این کارهایی که اتفاق افتاد و خودشون هم نقل کردن در واقع، تمام اینها ترفندهایی که منافع سرمایه‌داری غرب رو تحمیل میکرد. اگر هم این تحول اول تو غرب اتفاق افتاد و بعد به شرق کشید، علت شمیده چون مهد این حدیده تو کشورهای غربی بود، اولین موضوع رو تو کشورهای خودشون حل کردن و بعد هم آمدن به مبارزه، گفتن تحقیر فرهنگ‌های بومی ملت‌های دیگه، گفتن این فرهنگ‌های شما فرهنگ‌های در واقع فناتیک و دموده و عقب‌مونده و امثال این حرفاست، فرهنگ غربی فرهنگ پیشرفته است و با این تحقیر و خودباختگی که ایجاد کردن در برابر فرهنگ غربی، اون فرهنگ رو منتقل کردن به کشورهای شرقی و اینجاها رو هم بازارهای پرسودی برای کالاهای خودشون ساختن و منافع خودشون رو تأمین کردن. یه هدف دیگری هم که باز غرب دنبال میکرد در ایجاد در واقع بی‌حجابی توی کشورهای شرقی، خصوصا گرفتن نیروی مقاومت مردمی از ملت‌های شرق در برابر نفوذ استعمار غربی. شما داستان آندلس رو شاید یادتون باشه، میدونید اسپانیای امروزی نامش آندلس بود و یک کشور اسلامی بود، اسلام تا قبل اروپا پیش رفته بود، آندلس یک کشور بسیار قدیمی اسلامی. خب چی شد این آندلس تبدیل شد به یک کشور دوباره مسیحی؟ صلیبیون یا مسیحی‌ها برای اینکه بتونن این کشور اسلامی رو تصرف کنن، آمدن باغات بزرگ انگور احداث کردن و محصول انگور این باغها رو برای تولید مشروبات الکلی به قیمت بسیار ارزان منازلی در واقع در اختیار می‌ذاشتن. در نتیجه مشروبات الکلی به مقدار زیادی توی اندلس دسترسی پذیر شد. از طرف دیگه دخترهای مسیحی رو هم دستور دادن که این دختران وزر کنن و خودشون رو در واقع نیمه برهنه بیارن تو جامعه عرضه کنن، در اختیار در واقع پسرهای مسلمان قرار بدن و از این طریق در واقع به تدریج اعتیاد به مشروبات الکلی از یک سو و اعتیاد به فساد فحشا از سوی دیگه جوانهای غیرتمند مسلمان اندلس رو تبدیل کرد به جوانهای هرزه یا آلوده معتاد به مشروبات الکلی و معتاد به فساد فحشا. خب طبیعتاً دیگه این جوان آلوده به مشروبات الکلی و جوان آلوده به فحشا و هرزگی این جوان غیرتمندی نیست که جلوی حجمه و هجوم دشمن خارجی رو بگیره. تونستن به راحتی اندلس رو تصرف کنن و تبدیل بشه به یک کشور مسیحی، کشوری که سالهای بسیار طولانی کشور اسلامی بود و سابقه بسیار درخشانی هم در علم و تمدن اسلامی کشور اسپانیا داشت. خب عین این ترفند رو دنیای غرب در واقع برای تمام کشورهای اسلامی و کشورهای حالا چه اسلامی چه غیر اسلامی، حتی کشورهای مثل هندوستان که حالا کشور اسلامی نبود، اونشه برای کشورهای شرقی که میخواست تحت استعمار خودش در بیاره اندیشی، یعنی نیروی مقاومت ملی رو باید نابود میکرد. راهش چی بود؟ راهش این بود که هرزگی و فساد رو در جوانهای این ملت‌ها ترویج بکنه. خب برای اینکه این هرزگی و فساد ترویج بشه راهش چیه؟ راهش اینه که زنها از زیر اون پوشش و حجب و حیا و وقار و متانت و رزانت بیرون بیان، تبدیل بشن به زنهای خدارای جلد فروش تنازی که دائما دارن پسرها و مردها رو در جامعه تحریک میکنن و مردهای تحریک شدن فتروزه که چون همش این خواهد بود که از در واقع هماغوشی با این زنها لذت ببرن، کم کم روح غیرت این ملت ها نابود بشه و اون نیروی مقاومتی که میتونه جلوی نفوذ ارتش‌های استعماری غربی رو بگیره از بین بره. در واقع باز یکی از هدف‌هایی که غرب تعقیب کرد برای نابودی حجاب توی کشورهای شرقی از جمله کشورهای اسلامی همین بود. تو کشورهای افریقایی، تو کشورهای آسیایی، حالا من جملات از متفکران کشورهای مختلف مثل مهاتما گاندی مثلا از هندوستان، مثل فرانس فانون از افریقا و امثال اینا دارم عبارتاشون رو که اون کشورهایی که اصلا جنبه اسلامی هم نداشتن ولی چجوری تأکید دارن میکنن روی این که چرا حجاب رو از زنهای ما غرب گرفت، برای اینکه ما رو مستعمره خودش کنه، برای اینکه روح غیرت و مقاومت رو از ما بگیره، زن رو تبدیل کرد از یک شخصیت انسانی متعالی به یک عروسک ملموس بازی‌های شهوترانانه مردهای هوسناک و چنین ضربه بزرگی به زن زد. مهاتما گاندی میگه اگر من زن بودم به هیچ وجه تن به این حقارت نمی‌دادم که من رو از یک انسان صاحب تفکر و صاحب شخصیت بالای انسانی تبدیل کنن به یک در واقع بازیچه دست مردهای شهوترانانه. فرانس فانون هم همینطور، او هم تأکید میکنه که حجاب رو به همین خاطر در واقع استن کردن از ما گرفتن. میگه هر چادری که دور انداخته شود افق جدیدی را که برای استعمار ممنوع بوده در برابر او میگشاید و پس از دیدن هر چهره بی حجابی امیدهای حمله ور شدن استعمار ده برابر میشه. دیدن در برخورد با زن محجبه یک طرفه است، یعنی فقط زن محجبه میتونه آدم رو ببینه، اون مرد نمیتونه اون زن رو ببینه. دیدن در برخورد با زن محجبه یک طرفه است و طرف مقابل نمیتواند او رو ببیند و زنی که دیده نمیشود تسلیم نمیگردد و خود را عرضه نمیکند. کتاب انقلاب الجزایر که بررسی جامعه شناسی یک انقلاب تألیف فرانس فانون صفحه 14 این یه فیلسوف فرانسویه ولی میگه که در واقع به چه خاطر اساساً داره با حجاب مبارزه میشه. پس پدیده بی حجابی رو حالا یه خود روشن‌تر آشنا شدیم که چجوری اصلا به وجود آمد تو دنیای غرب و بعد چجوری تحمیل شد به کشورهای شرقی، حالا بعضی جاها در حال نفوذ فرهنگی، بعضی جاها هم در واقع به شکل خیلی خشن تو خود الجزایر به شکل بسیار خشنی در واقع دولت وارد شد و چادرها رو از سرها میکشید و زنها رو مجبور میکرد که بی حجاب بشن. تو ترکیه هم مصطفی کمال آتاتورک تقریبا مقارنه با زمان رضاخان اونجا غرب او رو به قدرت میرسونه و او هم به شدت و به خشونت خیلی زیادی با پدیده حجاب مبارزه میکنه. اصلا مبارزه او که مبارزه خیلی صریح علیه دینه، یعنی رژیم لائیک رو سر کار میاره که هنوز هم سر کاره دیگه، یعنی کاملا موضع منفی نسبت به دین و معنویت و مذهب داره. الان هم ببینید دانشگاه های ترکیه و مدارس ترکیه اجازه ورود زن محجبه رو نمیدن اصلا. تو خود ایران داستان کشف حجاب رضاخان رو شما میدونید دیگه، رسما نیروهای مسلح وارد شدن و زنهایی رو که چادر داشتن چادرهاشون رو میدریدن و مجبور میکردن زنها رو که با سر باز بدون هیچ گونه پوشش و روسری و امثالی حرفا تو مراسم شرکت کنن. اول ارتشی ها رو مجبور کردن که زنهاشون رو بیارن توی نمیدونم باشگاه های افسران و اینا، بعد ها مثلا توی آموزش پرورش تحمیل شد اون حکمت که وزیر آموزش پرورش یا معارف اون روز بود در واقع بخشنامه کرد تو آموزش پرورش الزام میکرد. رضاخان میرفت در واقع بازدید میکرد مدارس دخترانه رو که دخترها میمدن به جن میرفتن با سر باز و بدون حجاب. کم کم دیگه تحت عنوان ورزش اینا رو برهنه تر کردن توی فضاها، بعدم دیگه رسما کشوندنش به سطح جامعه و کلن حجاب رو ممنوع کردن و برخوردهای بسیار خشنی با زنهایی که حجاب داشتن میکردن، تحت عنوان که ما میخواییم زن رو متجددش کنیم از این تحجر بیرونیم. یعنی فقط هم با شکل فرهنگی نبود، گاهی اوقات با شکل خیلی قهرآمیزی نوکرهای وابسته به غرب با پدیده حجاب مبارزه کردن تا بتونن اون اهداف در واقع غرب رو به هر صورتی که شده تحمیل کنن.